العلي العظيم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صحبت در نکات تفسیری آیه 134 از سوره مبارکه آل عمران بود. عرض شد در این آیه کریمه که در مقام اوصاف متقین هست، بین وصف کظم غیظ با وصف عفو و گذشت تفاوت است. آخرین نکته که دیروز داشتیم گفتیم به اینجا رسیدیم، گفتیم متقین باید کظم غیظ بکنن، ولی کظم غیظشون مطلبه، برای کظم غیظ شرطی نیومده، چون مؤمن و متقی هر وقت تو شرطی قرار گرفت که عصبانیش کردن، خون به هیجان در آمد، باید حبس بکنه، مثل اون قضیه سر مش باید حبس بکنه، یعنی اون هیجان خون خودش رو کنترل بکنه و کار خدا نکرده ناشایستی مرتکب نشه، سیلی به صورت طرف نزنه، کار دیگه ای نکنه، خدا نکرده. در کظم غیظ مطلقه، شرط نداریم، ولی خصوصیت بعدی که عفو بود اون گفتیم مشروطه. شرطش چیه؟ گفتیم آدم وقتی کظم غیظ کرد، این آدم اشتباهکار رو زمان عفو میکنه که عفو شما زمینه آدم شدن او باشه، یعنی اگه عفو و بخشش بهش کمک میکنه که آدم بشه و توبه بکنه، تو مکلف به عفوی. که خیلی آقا همینطورن، اکثر افراد همینطورن، اکثریت همینن که اگه طرفو عفو بکنه واقعا کمکش کرده. حالا ممکنه که بیاید من این عفوشم بکنم بازم تکرار میکنه. خب ببین شرایطم نگاه کن، نوجوانه، نوجوانی مرتبه آزمون و خطاست، دوران آزمون و خطاست، تو توقع نداشت این نوجوان اگر امروز بخشیش دیگه فردا تکرار نکنه. نه، در نوجوان دو تا نکته مهم است، تقاضا میکنم رو خوب دقت بکنید. نوجوانی که خطا کرده حالا میخواد ببخشیش، توش دو تا نکته مطرحه. اولین نکته اینه که تو احساس بکنی این اراده اصلاح درش صورت گرفته، این از همه مهمتره، اینو ازش استشمام بکنی. اگه نوجوانی واقعا قرائن و شواهد برای شهادت میدهد که اراده داره که از این وضعیت کنده بشه، از این اشتباه کنده بشه، از این مشکل خلاص بشه، این اولین شرطه که خیلی مهمه. دو، بعد از این اراده سعی و تلاش هم توش دیده میشه. حالا تو سعی و تلاش افتان و خیزان هست دیگه، امروز قهر میده، همین فردا باز دوباره یادش میده، یعنی یه روز هم فاصله نمیشه، 24 ساعت هم نمیشه، گاهی صبح قهر میده، بعد از اون قهرشو زیر پا میذاره. اینا تو نوجوان طبیعیه. چرا اینا رو دارم توضیح میدم؟ برای اینکه کسی نگه آجا ببین شما چی گفتی به ما؟ گفتی عفو برای جایی است که طرف بخواد آدم شه. من میدونم این آدم نمیشه. نه دیگه. آدم شدن هر شخصی به حسب خودشه، به حسب شرایط خودشه. حتی تو بزرگتره هم همینه. بله. اون کسی واقعا سزاوار عفو نیست که بعد از کرات و مرات که شما بخشیدی هی بدتر کرده. و اصلا خودش داره داد میزنه که من اصلا این حرفا نمیخوام، تو کتم نمیرو و فلان، از این حرف پرت و پلان میگه، اون آقا سزاوار عفو نیست، اونجا دیگه جای عفو نیست. البته بعد از عفو حالا انتقام بشه یا نشه باز یه مسئله جداگانه ایه، اصلا کلن بسش جداست. یه جای ما فقط برفرض که شرطشو نداشته باشه مکلفیم که عفو نکنه، نبخشی. ولی آیا بعد از نبخشن باید کاری هم بکنیم؟ نه. بعض از جا همین که شما تو دل طرف رو نبخشی برایش تنبیه بس، خدا به زمینش میزن، تو دیگه لازم نیست کاری بکنی. ولی یه جایی هم ممکنه که نیاز باشه پیگرد قانونی هم داشته باشه. تو بعضی از این پرونده هایی که بود یه جایی که حالا پناه بر خدا معاذالله حالا ما قضیه رو متوجه شدیم، بنابرش طرف گوشمالی بدن. خیلی برای اون بنده خودم سبیل بودا، یه ظلمی به خانواده شده بود، ولی گفت آقا اینا اگه این الان گوششو نگیریم و تو دادگاه تنبیهش نکنیم ممکنه خدا نکره جایدن بره تکرار بکنه. و واقعا همین هم شد، چون تنبیهش کردن دیگه نشست سر جاش، آدم شد به نفع خودش شد، رفت دیگه بالاخره به جایی رسیده. پس ببینید یه جاهای عفو جا نداره، پیگیری هم لازمه، ولی یه جاهای درست عفو جا نداره ولی پیگیری هم دیگه نیاز نیست، تو مثلا به خدا باید واگذار بکنی. این همه صورتهای مختلفی است. خب بگذاریم. و اما نکته بعدی باز در راستای همین آیه کریمه این است که در معنای احسان کن، آخر آیه کریمه است والله یحب المحسنین، در معنای احسان بین مفسرین اختلاف است. این کلمات ها در عرف فارسی ما خیال میکنیم معناش روشنه. الان به شما بگن آقا احسان یعنی چی؟ معناش معلومه دیگه، احسان اینو خوب کردن دیگه، احسان این آدم کار خوبی بکنه. نه این نیست. در آیات قرآن یه ظرافتی است که خیلی نقش داره، تعابیر بار داره آقا. ما برای این تعابیرم باید دلیل داشته باشیم. اینه اگه یه مطلبی رو ادعا کردیم سند میخواد، مدرک میخواد. حالا برای این معنای احسان سه تا دیدگاه داریم که من هر سه تا دیدگاه رو محضرتون عرض میکنم. اولین دیدگاه اینه که بعضی از مفسرین فرمودن احسان برای جاییست که به شما بدی بکنن، بعد شما بدی رو با بدی جواب ندی و بدی رو با خوبی جواب بدی. این همسایه طبقه بالایی، نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه دو هفته، بچاش انقدر سرصدا میکنن که توپ آوردن تو خونه، یا از این اسکوتر میگن آقا، اسکوتر آوردن تو خونه، تو خونه آپارتمان وقت و بی وقت از این بازی ها میکنه. اون وقت تو یه بنده خودم میخواب بخوابی مطالب کنم که روز سر خدای چه خبر. خب همسایه خوب اینه که در مقابل مشکلات این همسایه درگیر نشه. البته تذکر آدم میده، بهشون اطلاع میده، ولی درگیر نمیشه. وقت همینجا تو همین مثال کردم، محسن به کی میگن؟ کدوم همسایه محسن طبق این تفسیر اول؟ او کسی که بره یک کیلو شیرینی هم بخره بره جلوی در این همسایه بگه الان ایام نیمه شعبانه، این یک کیلو شیرینی خدمت شما، بخورید نشید جونه. البته قبلا تذکر دادی که حالا خب حالا اگه میخواد فوتبال بازی کنید بابا جان برید تو حیات بازی با تو، که جاش تو خونه آپارتمانی نیست. دو چرخ سواری و اسکوتر بازی که جاش تو خونه آپارتمانی نیست، هر چی فرهنگی داره. اینا رو قبلا به زبان خوش توضیح دادی. من میخوام معنای احسان رو بگم. احسان معنیش اینه که وقتی طرف بدی کرد تو در مقابل بدی او بری خوبی بکنی، این میشه محسن. دلیل چیه؟ دلیل همین آیه قرآن. دقت بفرمایید، الذين ينفقون في السراء والضراء، اولین صفت متقین است که اهل انفاقن، چه در یوس چه در اوس. دومیش والکاظمین الغیظ. والکاظمین یعنی چی؟ یعنی کسی که تو را اذیتت کرده، ناراحتت کرده، نصف شب از خواب بیدارت کرده، بچه این طبقه بالای خیلی اذیت میکنن، کظم غیظ کردی، نرفتی نصف شب تشر بزنی دادی بیداد را بندازی، بعد تازه اونا رو بخشیدی، بعد فرمود والله یحب المحسنین، در مقابل کار بدشون یک نیکی هم بکنی. سند این تفسیر اول چیه؟ همون روایت معروف امام سجاد که دو سه جلسه پیش براتون عرض کردیم، روایت خاطرتون هست، روایت معروفیه. اون کنیز داشت با اون آفتابی سنگین، که حالا به تعبیر من از اون آفتابی سنگین مسیح قدیمی بود، برای حضرت آب میریخت. همینطور که داشت آمریک رفت تو خیالات خودش، تو توهمات خودش، یهو این آفتاب از دستش ول شد، افتاد رو صورت حضرت، صورت حضرت رو متأسفانه اذیت کرد و حالا رو باید متعدده که حالا بالاخره حضرت اذیت شده. که حضرت اول کظم قیس کرد، بعد اونو بخشید، بعد بهش احسانم کرد. احسانش چی بود؟ گفت تو رو در راه خدا آزاد کردم، تازه بهش یه باقی هم داد، تو بعضی جاست مثلا به طرف باقی هم دادن. احسان اینه، برای کسی که بدی کرده تو بری خوبی بکنی. ولی اگه همسایه کاسه آشرشته برات آورده، تو هم وقتی کاسه شون میخواد تحویل بدی، دو تا شکلات توش میذاره تحویل میدی، به ای احسان نمیگن. این معامله ایه، به قول امروزی تجارته. یک کاسه آشرشته دادی، یک کاسه حلیم تحویل گرفتی، یک کاسه حلیم دادی، یک کاسه سوپ تحویل گرفتی. تجارت معامله احسان نیست. احسان برای جز که طرف مقابل بدی کرده تو داری بهش خوبی کنی. والله یحب المحسنین، یعنی این نکه دیگه. خب دیگه من به همسایه آشرشته دادم، اونم که به من حلیم داده بود، پس من محسنم چون آشرشته دادم و خدا منو دوست داره. چرا؟ نه اصلا احسان نیست. بله آفرین، باری کلا من به اون آیم توجه داشتم، ولی اون در واقع در مقام خاص خود که اگر خوبی شد، خوبی رو با بدی جواب نده، خوبی رو با خوبی جواب بده. بله بله احسن رد الجمیل، این تعبیر قشنگتریه. احسان به معنی خاص اینه که در مقابل بدی شما بدی نکنید. این یک تفسیر. تفسیر دوم، بعضی از مفسرین فرمودن آقا احسان به جای گفتی میشه که چیزی رو کی میدی عیب نداشته باشه، نقص نداشته باشه. حالا میخواد به طرف یه عبا بدی، عبای نه دیگه، از پشتش پاره باشه، از جلوش پینه داشته باشه، از اون برش که فایده نداره، که اون روغن ریخته رو نزد امامزاده نمی کنه. داشت روغن می برد، دید ریخ رو خاکا، بعد جمع کرد با هم خاکا، اینا ببرید امامزاده بدید که باش آشرش رو درست بکنه، به در نمی کنه. این روغن رو خودت استفاده می کنی که دارید برای امامزاده می فرستی. پس اگه میخواه خوبی بکنی، خوبی کن، که یعنی یه کاری کن که توش عیب نباشه. اگه عبا میخواه بده، یه عبای سالم بده. بله حتی تنفقه، بله اونم هست. خب این دوتا تفسیر، البته ما برای این تفسیر دوم دلیل ازشون ندیدیم، به چه مدرکی حرف زدن ما نفهمیدیم. دلیل بله قول سوم، بعضی از مفسرین دیگه فرمودن که احسان زمانی احسان است که لله بوده باشد، به خاطر خدا بوده باشد. اگه به خاطر چشم این و او باشه، یا به این انگیزه باشه که یعنی دخترش عروس کرده، شما بهش یه چیزی میدین که تا هم دختر عروس کرده چیزی به برگردونه، به این میگن هبه معوضه، این احسان نیست. احسان طبق این قول سونی که واقعا به خاطر خدا باشه و بعد چند فراموش بکنی دیگه، سرش منت نذاری، تکرار نکنی، چیزی به رخش نکشانی. خب سند این قول سوم چیه؟ سندش این آیه قرآنی که فرمود والذین جاهدوا فینا، دقت بکنید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کی به خاطر ما جهاد بکنه و قیام بکنه، به خاطر ما طلبه شده، به خاطر ما رفته تبلیغ، به خاطر ما داره منبر میره، به خاطر ما داره ارشاد میکنه. هر کسی به خاطر ما قدمی برداره، لنهدینهم سبلنا، ما اینا رو سر دست میگیریم. بعد شاید مثال آخر آیه کریمه است و ان الله لمع المحسنین، خدا با محسنینه. کیه محسنین در این آیه کریمه؟ اون کسی که فینا جهاد کرده میشه محسن. پس شرط احسان بر اساس این آیه کریمه این میشود زمان فعل احسان است، زمان یک خوبی احسان است که اون خوبی به خاطر خدا بوده باشه. اگه به خاطر خدا نباشه، به خاطر خودنمایی باشه، به خاطر ریا باشه، به اغراض دیگه باشه، این بهش احسان گفته. پس احسان معنای مطلقش یعنی خوبی، ولی هر خوبی احسان به معنای صناعت تفسیر گفته نمیشد. طبق قول اول زمان احسان است که آفرید، قول دوم بدون نفس باشد، قول سوم لله بوده باشد. احسن. و اما آخرین نکته رو بگیم و دیگه انشاءالله آیه جدید رو فردا خدمتون تقدیم میکنم. نکته بعدی در رابطه غیظه و کاظمین الغیظ. غیظ با غضب چه فرقی داره؟ دقت بفرمایید. غضب به معنای اراده انتقامه، ولی غیظ به معنای هیجان طبع. دقت بفرمایید. این غیر از اون نکته است که جلوتر عرض کردیم. ما خود غیظ اشد و غضبن هست، اگر یادتون باشه جلوتر در شرح لغات براتون عرض کرده. غیظ مرتبه تشدید شده غضب است که مقایسه کردیم بین حسادت و کینه. یادتونه که گفتم کینه تشدید شده حسادت است، اینجا هم غیظ تشدید شده غضب است. این سر جای خودش بمونه. ولی غیر از این تفاوت شده این است که غیظ اون هیجان طبع است که علامت شده اینه که کار قلب چند برابر میشه، شدیدتر میشه. فلذا میگن آقا مراقب باش، اینقدر عصبانی شی وقت سکته نکنی، این شدت فشار خون رگا رو پاره نکنه، قلب تو اذیت نکنه. این همون هیجان طبع رو میخواد بگه. در حالی که غضب به معنای اراده انتقامه. میدونید چرا این نکته آخر رو محضرتون عرض کردم؟ مقصودم از گفتن این نکته این است که در خدای متعال هیچ وقت از تعبیر غیظ استفاده نمیشد. شما بگردید قرآن رو، یک جا پیدا نمی کنید که غیظ رو به خدا نسبت داده باشه، ولی غضب رو به خدا نسبت میده. چرا؟ چون خدا جسم نیست که در جسمیتش این عوارض وجود داشته باشد، بخواد هیجان طبع داشته باشد. در خدا اراده وجود داره. خدا کارش، یعنی عمده صفاتش با این بحث اراده هم اتفاقا برمیگرده. وقتی میگن خدا غضب میکنه، اینه اراده انتقام کرده، اراده کرده که این قوم رو تنبیه بکنه. غضب در خدا معناش اینه. ولی غیظ در خدا تصور نمیشود، چون در خدا قلبی تو کار نیست، خونی تو کار نیست، کبدی تو کار نیست که بخواد پمپاژ شدید بشه، هیجان سریع بشه و ازش به غیظ تعبیر بکنه. فلذا با همون اون نکاتی که جلسه قبل گفتیم، این فرق هم بین غیظ و غضب بموند که مشخص باشه. غضب رو به خدا میتونیم نسبت بدیم، ولی غیظ رو به خدا نمیتونیم نسبت بدیم. و استناد غضبم به خدا به معنای اراده است. آن نکات رو من دارم تکرار میکنم چون از این آخر وقت خوب توجه ندارن. بعضی از صفات به اراده برمیگرده. تو خود صفات بعضی از صفات رو به معنای خود اون صفت نمیتونیم بگیریم. الان سمیع، بصیر، خدا سمیعه یعنی گوش داره که بشنوه. بله؟ الله السمیعون یعنی چی؟ ای عالمون بالمسموعات. خدا بصیری یعنی چی؟ این عالمون بالمبصرات. ببین همین سمیع و بصیر به علم برگشت. در اینجا غضب به اراده برمیگرده. وقتی میگیم خدا غضب میکنه، نه که رگش باد بکنه که اون غیظ باشه، بلکه اراده عذاب کرده. اراده عذاب الهی میشه غضب الهی. خب اینم الحمدلله از نکاتی که برای این آیه باقی مونده بود. این آیه 134 سوره آل عمران الحمدلله به پایان رسید. فردا انشاءالله آیه جدید رو تقدیم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.